فلان کردن، گفتن سری کویت رو ترک کن. اینجا 12 روز شورای امنیت هیچ بیانیه‌ای صادر نکرده، یعنی توصیف وضع نکرده بگه چه اتفاقی افتاده، چه کشوری مورد تجاوز قرار گرفته، چه جنگ اتفاق افتاده. اگر در واقع ورود پیدا میکرد توصیف وضع میکرد، باید میگفت که رژیم سفاک در واقع جعلی صهیونیستی جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده. اینو باید توصیف میکرد. بعد از این توصیف ازش میخواست که سریع خدمت شما عرض بکنن که حملاتش رو کاهش بده، دست تجاوز بکشه، بعد هم وارد گام بعدی بشه، اونم تامین خسارت هست. هیچ ادامه یه بایدش به اون تشکیل شده اینقدر بی اعتبار شده باشه و وقتی وظیفشون رو انجام نمیدن، بیعملیشون با بیعملی خودشون اعتبار خودشون رو میشکنن، قطعا دیگه برای تو جامعه جهانی کسی برشون تره خورد نمی کنن. ما الان مدعی هستیم که اولا باید سریعا بگن رژیم صفاک صهیونیستی متجاوزه، باید بگن رژیم مستکبر امریکا متجاوزه. ما عضو در واقع MPT شدیم، عضو در واقع شورای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدیم که رفتار صلح‌آمیز داشته باشیم. طبق بنده 4 موظفن با درخواست ما با ما همکاری کنن. همه فعالیت‌های صلح‌آمیز ما چه در بخش تحقیق و توسعه و استفاده ما کمک کنن، نه تنها کمک نکردن بعد بیان در واقع بمبارون بکنن. برای یک خدمت شما عرض بکنم، گزارش بی اساس و حالی که جمهوری اسلامی همه وظیفه‌اش انجام داده، خلاف قانون عمل نکرده. الان سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی اتمی، همه اینها در واقع بدهکار ملت ایرانن، بدهکار در واقع وجدان بشری هستند.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت گزارش بروز شده درباره جزئیات خسارات وارده ناشی از تجاوز نظامی گسترده و بیدلیل رژیم اسرائیل و شهادت 1100 شهروند بیگناه و مجروح شدن بیش از 5700 نفر را ارائه کرد. در این نامه آمده است این جنایات هولناک نقض‌های فاحش از منشور ملل متحد، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله کنوانسیون های ژنو و اسناد بین المللی حقوق بشر نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می روند. تجاوز نظامی متعاقب ایالات متحده آمریکا هم در تاریخ 22 ژوئن 2025 ابعاد این نقض‌ها را تشدید نمود. ایروانی در این نامه تاکید کرد هدف قرار دادن آمدانه مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، آمبولانس‌ها، غیرنظامیان، زیرساخت‌های انرژی، دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقضی آشکار از حقوق بین‌الملل محسوب شده و مصداق جنایت جنگی، جنایت تجاوز و جنایت علیه بشریت می باشد. در این نامه تأکید شده است گزارش پیوست صرفاً گوشه‌ای از رنج و آلام وارد شده بر غیر نظامیان ایرانی به ویژه زنان و کودکان را منعکس می سازد و بر ضرورت فوری صیانت از حقوق بین الملل و پایان دادن به مسئولیت عاملان چنین فجایعی تأکید می نماید. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان، جان را فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی، دوستان عزیز، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. باز هم با برنامه مسیر افتخار در کنار شما هستیم. دوستان عزیز، هر سال با آغاز سال نو هجری شمسی، آیت الله خامنه ای با در نظر گرفتن مهمترین نیازها و چالش‌های کشور ایران شعاری برای آن سال نامگذاری می‌کنند. شعاری که مسیر حرکت کشور را ترسیم کرده و اولویت‌ها را مشخص می‌سازد. سال 1404 از سوی ایشان به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است. شعاری که با توجه به شرایط اقتصادی ایران از اهمیت راهبردی برخوردار است. از این پس در مجموعه برنامه مسیر افتخار تلاش داریم به ابعاد مختلف این شعار بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همه قسمی که گفتیم طبق یک سنت سالیانه، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در آغاز سال هجری شمسی با توجه به مهمترین مسائل کشور ایران عنوانی را برای آن سال نامگذاری می کنند. این نامگذاری در واقع هدف گذاری برنامه کشور پیرامون آن عنوان است. در سالهای اخیر چون مهمترین مسائل کشور ایران وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بوده است، نامگذاری ها نیز اقتصادی بوده است. نامگذاری سال 1404 به عنوان سرمایه گذاری برای تولید از سوی رهبر ایران بیانگر یکی از حیاتی ترین نیازهای اقتصادی ایران در شرایط کنونی است. در حالی که ایران با چالش‌های متعددی همچون تحریم‌های اقتصادی، تورم فزاینده، بیکاری، ناترازی انرژی و کاهش بهره‌وری صنعتی مواجه است، توجه به سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش تولید می‌تواند به عنوان راهکاری راهبردی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد. رشد و توسعه اقتصادی همکنون نه فقط دغدغه کشورهای در حال توسعه، که دغدغه کشورهای توسعه یافته نیز هست. ما در دنیای زندگی می‌کنیم که سرعت تولید علم و رقابت کشورها برای منطبق کردن اقتصادشان با فناوری‌های نوین به یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با دنبال ارتقای جایگاه خود در سطح منطقه و جهان به عنوان یک کشور اثرگذار در روند تحولات منطقه و جهان است. ضمن اینکه تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد و وضعیت سختری برای رشد و توسعه اقتصادی داشته و مجبور به اتکا به سرمایه‌های داخلی و تلاش مضاعف برای جلب سرمایه‌های خارجی است. همراهان گرامی، سرمایه گذاری در تولید نه تنها موجب افزایش ظرفیت‌های اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و جهش صادراتی نیز خواهد بود. در مجموعه برنامه‌های مسیر افتخار تلاش می‌کنیم تا با نگاهی جامع به ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری برای تولید، اهمیت و ضرورت این رویکرد را مورد واکاوی قرار دهیم. در این راستا، ابتدا مفهوم سرمایه‌گذاری برای تولید بررسی خواهد شد تا مشخص شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصادی شود. سپس به انواع سرمایه گذاری برای تولید پرداخته می شود تا مشخص گردد که چه شیوه هایی برای تأمین مالی و توسعه صنعتی می تواند مؤثر باشد. در ادامه منابع تأمین سرمایه و جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور ایران تحلیل خواهد شد تا روشن شود که سرمایه‌های داخلی و خارجی باید در کدام بخش‌های اولویت دار تولیدی به کار گرفته شود. همراهان گرامی، در سالهای اخیر یکی از مفاهیم محوری در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تولید بوده است، مفهومی که آیت الله خامنه ای بارها در بیانات خود به آن تاکید کردند و آن را قلب تپنده اقتصاد کشور دانستند. در یک نظام اقتصادی که به دنبال استقلال، پیشرفت درونزا، عدالت محور و مقاوم در برابر تکانه‌های خارجی است، تولید جایگاهی اساسی و حیاتی دارد. اهمیت تولید نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز قابل تحلیل است. آیت الله خامنه ای در سالهای اخیر با نامگذاری‌های پیاپی سالها با محوریت تولید از جمله رونق تولید، جهش تولید، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و در نهایت سال سرمایه‌گذاری برای تولید نشان دادند که توسعه اقتصادی ایران بدون توجه به تولید داخلی ناممکن و ناپایدار است. اقتصاد هر کشوری متکی به یک موتور محرکه اصلی است که در کشورهای پیشرفته این موتور محرکه تولید است. تولید به معنی تبدیل منابع به کالاها و خدمات ارزشمند نه تنها ایجاد اشتغال و افزایش درآمد را به دنبال دارد، بلکه توان رقابت در بازارهای جهانی را نیز فراهم می‌سازد. در ایران نیز بخش تولید همواره پتانسیل عظیمی برای اشتغال زایی، کاهش وابستگی به نفت، افزایش صادرات غیر نفتی و توسعه اقتصادی داشته است. با توجه به ساختار جمعیتی جوان جمهوری اسلامی ایران، میزان بیکاری و نیاز به توسعه عدالت محور، توسعه تولید داخلی راهبردی اجتناب ناپذیر است.
هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله شایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
آواز خوانی در شب در چشمه خورشید تو، یارا دیارا عشق تو، سر چشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من،
دوستان عزیز، در نگاه راهبردی آیت الله خامنه‌ای، تولید درونزا و قوی یکی از پایه‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در برابر تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی و بحران‌های جهانی دچار فروپاشی نمی‌شود. برای رسیدن به چنین اقتصادی، کشور باید بر تولید ملی تکیه کند. وقتی کالاهای اساسی و استراتژیک در داخل تولید شود، کشور از واردات بی‌نیاز شده و می‌تواند با قدرت بیشتری در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی کند. تجربه سالهای اخیر نشان داده که در هر بخشی که ایران بر توان داخلی و تولید تکیه کرده، موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است. از صنایع نظامی گرفته تا تولیدات دارویی، از فناوری‌های نانو تا تولید برق و تجهیزات پزشکی. مردم ایران شاهد این حقیقت هستند که ما می‌توانیم شعار نیست، بلکه راهبردی عملی است. رابطه مستقیم تولید با اشتغال و معیشت مردم یکی از مسائل مهم اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. آمارها نشان می‌دهد که هر درصد افزایش نرخ سرمایه گذاری در بخش تولید می‌تواند هزاران شغل پایدار ایجاد کند. اشتغال در کنار درآمدزایی، عزت نفس و آرامش اجتماعی را نیز به دنبال دارد. وقتی یک جوان ایرانی در داخل کشور و در یک واحد تولیدی با انگیزه و امید مشغول به کار می شود، نه تنها چرخ اقتصاد به حرکت در می آید، بلکه زمینه ساز رشد فرهنگی و اجتماعی نیز خواهد شد. فرهنگ تولید فراتر از یک فعالیت اقتصادی از منظر فرهنگی می تواند تولید ملی و الگوسازی کند. وقتی جامعه‌ای بر فرهنگ تولید و کارآفرینی تکیه می کند، روحیه تلاش، خلاقیت، تعاون، امید و آینده‌نگری در آن تقویت می شود. در مقابل، وابستگی به واردات نوعی رخوت فرهنگی به دنبال دارد، نوعی خودکمبینی که کشور را از پیشرفت باز می دارد. دوستان عزیز، با پایان فرصت امروز مسیر افتخار رسیدیم. انشالله در برنامه های آینده نگاه دقیق تری داریم به سرمایه گذاری برای تولید. تشکر که در کنار ما بودید و تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریرا برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستان عزیز، علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه. همراه شما با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمه زریاب را برایتان میخوانیم. امیدواریم از شنیدن این داستان لذت ببرین. موزه ها انگورها صدایم در سرم انعکاس میکند و میگوید موزه ها انگورها. هوا گرم است، بسیار گرم است، خفه می شوم. فریاد انگورها و شیون تاکستان همچنان در ذهنم ادامه دارند و این فریاد انگورها و شیون تاکستان دلم را می سوزانند. موزه ها را بیاد دارم، موزه ها را می بینم. موزه ها سیاه و براقند، موزه ها تا نیمه خونالودند. پشتم می لرزد، از موزه ها می ترسم، فریاد می زنم موزه ها می آیند، موزه ها آمدند، نگذارید موزه ها بیایند، موزه ها مرا نابود می کنند، همه ما را نابود می کنند. امروز پنجشنبه است، مطمئنم که پنجشنبه است. من در ده هستم، امام در ده زندگی می کند. هر تابستان ده می آیم، هر پنجشنبه ده می آیم. من معلم هستم یا معلم نیستم؟ نمی دانم. ده در تابستان می درخشد، درختان دامن دامن بار می دهند، ده در نور و رنگ ها می درخشد. دلم می لرزد. روبروی خانه امم تاکستان است، تا چشم کار می کند، تاک است و تاک است. تاک ها چهار زانو زدند و خوشه ها را در آغوششان می فشارند. آغوش همه تاک ها از خوشه پر است. دلم می لرزد، همه تنم با آن می لرزد. به نظرم می آید که رشته ای و تاک ها را به هم می پیوندد. من تاک هستم، من تاک می شوم. نمی دانم. تاک ها شیون می کنند، من شیون تاک ها را، من شیون می کنم. همه زنان عالم شیون می کنند. خوشه ها خدایا، خوشه ها. حلقم خشک است، زبانم به سنگی مبدل شده است، سنگ داغی. آب کمی آب. کسی در دهانم آب می ریزد. چه کسی؟ نمی دانم. سردی آب را در حلقم احساس می کنم، آب را در پیچ و خم روده هایم احساس می کنم. در جویهای ده آب جاری است، در جویهای ده آب سرخ رنگ شده است. پنجشنبه است. امم می بینم، امم شیر گاوش را می دوشد. عرقچین امم زیر شعاع آفتاب می درخشد. عرقچین امم می خندد. امم با پدرم شباهت دارد. امم را دوست دارم. موهای امم خاکستری اند. چشمان امم می خندند. همه چیز در ده می خندد. گاو امم هم می خندد. در چشمان گاو می بینم. رشته ای مرا با گاو پیوند می دهد. پوست گاو را با دست لمس می کنم. پوستش داغ است، مثل اینکه آتش سیالی در رکهایش روان است. گاو رویش را بر می گرداند. با مایه سفید رنگی که در کاسه غش غش کنان می ریزد می بیند. بعد به عمم می بیند. نگاهش مهرامیز است، غروری در آن می تبد. رشته من و گاو و عمم را با هم پیوند می دهد. من می خندم، گاو می خندد، اما می خندد، همه زنان عالم می خندند. اگر موزه ها نمی بودند، اگر موزه نباشد، موزه ها می آیند، موزه ها آمدند، نگذارید موزه ها بیایند، موزه ها ما را نابود می کنند، همه ما را نابود می کنند، موزه ها خوشه ها را کشتند. آوازی از بسیار دور می پرسد، هنوز تب دارد؟ آواز گریه آلودی می گوید، ها تب دارد. آواز گریه آلود را می شناسم. آواز گریه آلود را از وقتی خودم را شناختم شناختم. کی تب دارد؟ من تب دارم. کسی چه می داند؟ حلقم خشک است. آب، آب، آب. کسی در دهانم آب می ریزد. سرد است. کنار چشمه نشستم. کنار تاکستان یک چشمه است. آب کفالود و سفید دارد. دستم را در آب چشمه فرو می برم. تماس آب سرد با پوست داغ دستم لذت بخش است. امم صدا می کند، رویت را بشوی. امم در سایه درختی نشسته است. ماکیانهایش را دانه می دهد. سبد کوچکی پر از تخمهای سپید در پهلویش است. ماکیانها متفکرانه به تخمهایشان می بینند و دانه می چینند. ماکیانها می خندند. امم می خندد. همه زنان عالم می خندند. دستم را باز در آب فرو می برم و برویم می زنم. در رکهایم فرحتی می دود. آب معجزه می کند. معجزه کجاست؟ موزه ها می آیند. موزه ها، خدایا معجزه ای. موزه های خونالود خوشه ها را پایمال می کنند. خوشه های نارس زیر سنگینی موزه ها خفه می شوند. خوشه های نارس می نالند. تاکستان می نالد. تمام شب نالش خوشه ها را می شنوم. تاکستان در سوگ خوشه ها شیون می کند. من شیون تاکستان را می شنوم. من شیون می کنم. زنان عالم شیون می کنند. من شیون زنان عالم را می شنوم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمایی زریاب. همراه ما باشین. آوازی میگوید، در سرش خورده؟ آواز گریالود میگوید، آه در سرش خورده. چی در سرش خورده؟ در سر کی خورده؟ در سر من؟ در سر من چی خورده؟ سر من جدا از من است. سر من همیشه جدا از من بوده است. سرم را به دیواری آویختند. سوی سرم میبینم. به نظرم میآید که ترکهایش تلاش دارند از هم دور شوند. سرم به من میبیند. در چشمانم تمامی وحشت عالم متراکم شده است. لبانم روی هم چسبیدند. انگار لبانم را روی هم دوختند. من خاموشم. همه زنان عالم خاموشند. از چشمانم قطره‌های بزرگ آب میشکند. آب، آب. کسی در حلقم آب میریزد. در ده باران میبارد. باران ده را شستشو میدهد. برگها براق میشوند. از تاکستان بوی خاک آب داده بلند میشود. ششهایم را از بوی خاک آب داده پر می کنم. از خوشه ها آب می چکد. باران خوشه ها را شستشو می دهد. خوشه ها می خندند. آواز خنده خوشه ها را می شنوم. آواز خنده برگ ها را می شنوم. چه خوب است وقتی آدم آواز خنده خوشه ها را بشنود، آواز خنده برگ ها را بشنود. تاکا خوشه های خندان را در آغوش می فشارند و می خندند. به نظرم می آید که رشته‌ای من و تاک ها را به هم می پیوندد. من خنده تاک را می فهمم. من خنده تمامی زنان عالم را می فهمم. امم صدا می کند. یک خوش انگور بکن. به تاک نزدیک می شوم. انگورها هنوز نارسند. تاک ها خوشه های نارس را محکم محکم در آغوش گرفتند. دستم را دراز می کنم. دستم می لرزد. خوشه در تاک محکم است. باید قوتی کرد و خوشه را جدا کرد. به نظرم می آید که تاک می لرزد. لرزش تاک را در خودم احساس می کنم. من می لرزم. زنان عالم می لرزند. لرزش زنان عالم را می فهمم. دستم مثل دست مرده‌ای می افتد. تاک خوشه های نارس را محکم در آغوش گرفته. خوشه ها همانند کودکانی خودشان را در آغوش خوشه های تاک مخفی کردند. من خوشه نارس را از تاک جدا کرده نمی توانم. چه کسی جرأت این را دارد که خوشه نارس را از تاک جدا کند؟ من تاک را می فهمم. من خوشه را می فهمم. دست خالی باز می گردم. عمم چادرش را روی عرقچینش جا به جا می کند. عمم می ترسد که موهایش نمایان شوند. عمم در تمامی عمرش موهایش را زیر عرقچینش مخفی کرده است. موهای سیاه عمم زیر عرقچین سپید شده اند. عمم می پرسد. انگور نکندی؟ انگور نکندی؟ نه. انگورها نرسیدند. عمم با سپاسگزاری لبخند می زند. رویش پرچین می شود. گذشته هر سال چینی در رویش به جا مانده است. روی عمم پر از چین است. وقتی می خندد این چین ها عمیق تر می شوند. صدای کسی را می شنوم که می پرسد چی وقت این طور شد؟ آواز گریالود پاسخ می دهد. آواز گریالود را می شناسم. آواز گریالود را از وقتی خودم را شناختم. آواز گریالود می گوید نماز شام. همراهان گرامی، ادامه داستان موزه ها در هذیان را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یکک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگواران ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان از نو نوشته شد.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 31 برنامه از تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستیم تا بخش دیگر از این تاریخ پرماجرایی را که در کشور ما شاهد او بوده ایم دنبال بکنیم. قصه ما به پایان زندگی و حکومت امیر شیرعلی خان رسید. ما در برنامه پیش گفتیم که امیر شیرعلی خان از طرف یک درگیری های با برادران خودش افضل خان و اعظم خان داشت. یک بار به حکومت رسید بعد از درگذشت پدرش، به خاطر که ولیعهد بود. بعد حکومت را از دست داد و باز دوباره با حمایت انگلیس ها حکومت را به دست آورد. منتها در این دوران یک چرخشی هم نسبتاً به سمت روس ها داشت و میخواست که با این توازن قوایی که بین روس و انگلیس وجود داره در منطقه، یک مقداری از انگلیس ها بیشتر امتیاز بگیره و تصور میکرد که میتونه این کار رو بکنه با میدان دادن به روس ها و حمایت گرفتن از روس ها در مقابل انگلیس ها یک مقداری بیسته و حوزه نفوذ اونا رو کم بکنه در داخل کشور، اجازه نده که نمایندگی ها، پایگاه های نظامی و مستشارانی داشته باشن، در حالی که انگلیس ها این تقاضا رو داشتن. و بر اثر همین قضیه انگلیس ها عملا لشکرکشی کردن به داخل افغانستان به خاطر پیشگیری از این رویه‌ای که شیرعلی خان در برابر اونا داشت. و شیرعلی خان تلاش کرد که حمایت روسیه را در مقابل به دست بیاره و به مزار رفت، منتها در اونجا درگذشت در حالی که ناامید شده بود از این حمایت روسیه که عملا فقط یک حمایت زبانی بود. و به این ترتیب حکومت او در سال 1257 شمسی بعد از 15 سال به پایان رسید و فرزند او یعقوب خان به حکومت رسید در کابل. دو فرزند نسبتاً مهمتر داشت امیر شیرعلی خان که اینا نقشی در تاریخ سیاسی کشور داشتند. یکی از اینها یعقوب خان بود و یکی ایوب خان. و یعقوب خان بعد از پدر وقتی به حکومت رسید، او روحیه و آمادگی برای یک حکومت پر اقتدار را نداشت. از یک طرف انگلیس ها تهاجم کردند، از یک طرف روس ها حمایت چندانی نکردند. اوضاع هم ریخته در اثر جنگ های داخلی. خود یعقوب خان 5 سال در زندان بوده قبلا، در زندان پدرش. ما گفتیم که پدرش شیرعلی خان یک آدم نسبتا دمدمی مزاج و با روحیه ناپایدار و احساساتی بود. یک بار ناراحت شد از پسر خودش یعقوب خان و او را زندانی کرد در بالاحصار کابل، در زندان بسیار مخوف. 5 سال یعقوب خان در زندان بود. چرا؟ به خاطر اینکه یعقوب خان نسبت به ولیعهدی اون پسر دیگر که عبدالله جان بود اسمش اعتراض کرده بود. باز همین جنگ ولیعهدی اینجا هم اتفاق افتاده بود و شیرعلی خان یک پسر نسبتاً نوجوان خودش را که در سن مثلا 13-14 ساله بیشتر نبود این رای آمده بود ولیعهد ساخته بود و یعقوب خان را که به هر حال روای هرات بود و آدم نسبتاً مهمی بود نادیده گرفته بود. و این کدورتی را ایجاد کرده بود بین یعقوب خان و پدر شیرعلی خان بر سر این ولیعهدی عبدالله جان. بعد شیرعلی خان آمد و یعقوب خان را زندانی کرد. البته او عبدالله جان هم که ولیعهد شده بود فوت کرد. در نهایت بعد از مردن شیرعلی خان دوباره یعقوب خان به حکومت رسید در وضعیت بسیار آشفته، هم از لحاظ روحی 5 سال زندان کرده، از این طرف انگلیس لشکرکشی کرده، از اون طرف اوضاع داخلی نامناسب هست، لشکریان و نیروهای نظامی که مدت‌ها جنگیدن پول ندارن، معاش‌های اینا داده نشده، سر به شورش برداشتن. در هرات بعضی از این نیروهای نظامی شورش کرده بودن علیه سردار ایوب خان، چرا معاش ما رو نمیدی؟ ایوب خان هم پول نداشت، تمام پولهای مملکت صرف جنگ ها شده و این مصیبت هایی که بر اثر این جنگ ها پیش آمده. و این لشکری ها و نیروهای نظامی از اونجا بلند شدن آمدن به کابل که از خود یعقوب خان پول بگیرن. در این وضعیت سردار یعقوب خان عملا در برابر انگلیس ها ناچار به یک نرمش بسیار سنگینی شد. اول قصد مواجهه و رویارویی با لشکرکشی انگلیس ها رو داشت، ولی بعد عملا منصرف شد. خیلی پشتگرم به حمایت مردمی نبودن متاسفانه این حکم روایان، و مردم به چه دلگرمی از اینها حمایت میکردن در شرایطی که تمام نیروهای مملکت را صرف درگیری های داخلی خودشان ساخته بودند. نیروی منسجم مردمی در مقابل انگلیس ها طبیعی وجود نداشت در این شرایط در اختیار یعقوب خان حداقل. و چنین شد که یعقوب خان آمد و یک معاهده بسیار خفتباری را در برابر انگلیس ها در منطقه به نام گندمک در مسیر بین کابل و جلال آباد امضا کرد. این معاهده گندمک بسیار معاهده ننگینی شمرده میشه، به خاطر اینکه طبق این معاهده یعقوب خان بعضی از نواحی مرزی مثل کرم، مثل خیبر و مناطق استراتژیک که اتفاقا معبر اصلی مسیر بین افغانستان و پاکستان هست را به انگلیس ها واگذار کرد. منطقه خیبر فعلا در پاکستان هست. بعضی امتیازات دیگر هم داد و در مقابل او تنها چیزی که به دست آورد این بود که انگلیس ها او را حکومتش را به رسمیت بشناسند و او به حکومت بپردازه، در حالی که نماینده از انگلیس در خود پایتخت حضور داشته باشه و این نماینده نامش کیوناری بود و این کیوناری خیلی هم اتفاقا دخالت میکرد در امور داخلی کشور. خب از اون طرف اون نیروهای نظامی و لشکریانی که معاش نگرفته بودن و شورش کرده بودن از هرات و بلای جان ایوب خان برادر یعقوب خان شده بودن، اینا هم به کابل آمدن و انتظار معاش خودشون رو داشتن. حکومت هم پول نداشت چندان. اینا آمدن پیش یعقوب خان به شکایت. یعقوب خان هم گفت برین از کیوناری پول بگیرین، از نماینده انگلیس، چون قراره که انگلیس حمایت مالی از ما بکنه. اونا هم رفتن به محل کیوناری و اون مسئله حل نشد، درگیری شد و این نیروهای شورشی آمدن و کیوناری نماینده انگلیس را کشتن. بله، کشته شدن کیوناری همان و شروع و شدن جنگ دوم افغان و انگلیس همان، جنگی که از طرفی رشادت ها و پایداری های را از مردم افغانستان در برابر قوای متجاوز انگلیس نشان میده و از طرفی هم البته مصیبت هایی در سایه او اتفاق میفته و ما در برنامه بعد مفصل تر به این موضوع خواهیم پرداخت. پس با ما باشید تا در برنامه بعدی تاریخ قلب آسیا روایت بکنیم جنگ دوم افغان و انگلیس را. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه بعد.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. امید که فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در ادامه گفتار هفته گذشته با بررسی یکی از حکایت‌های مثنوی مولوی می‌پردازیم. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، پائولو کوئلو، نویسنده نامدار برزیلی، با استفاده از این حکایت مولوی رمان مشهور کیمیاگر را نوشته است. امید که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. در برنامه گذشته خلاصه حکایت مرد میراثی را با نقل از مثنوی مولوی و همچنین خلاصه رمان کیمیاگر را برای شما روایت کردیم. همچنین گفتیم در اینکه کیمیاگر پائولو کوئلو برگرفته از حکایت مولوی است تردیدی نیست. کوئلو نه تنها هستی اصلی داستان، بلکه تمام ساختار و جزئیات رمان خود را از حکایت مثنوی گرفته و با استفاده از شگرد‌های داستان نویسی آن حکایت را به رمان تبدیل کرده است. کوئلو در این اقتباس خود برخی ویژگی‌های حکایت مولوی را حفظ کرده، حتی آنها را برجسته‌تر کرده و برخی ویژگی‌های جدید را به درون مایه و ساختار داستان افزوده است. در بررسی ساختار روایی داستان مثنوی و رمان کوئلو نقاط مشترک بسیاری وجود دارد که میتوان گفت کوئلو آنها را عیناً از حکایت مثنوی بر رمان خود انتقال داده است. زاویه دید در هر دو اثر سوم شخص است و داستان از قول دانای کل نقل می شود. همچنین در هر دو اثر سفر بنمایه کلیدی است، سفری که با بازگشت همراه است و بازگشتی که به نقطه آغازین سفر منجر می شود. مقصد سفر نیز در هر دو داستان سرزمین باستانی، افسانه‌ای و اساطیری مصر است. شخصیت اصلی حکایت مولوی و رمان کیمیاگر با دیدن یک خواب، آن هم خوابی که مضمون مشترک دارد، راهی سفر مصر می شوند. خواب دوم که گره داستان را باز می کند نیز در هر دو اثر ساختاری مشابه دارد. در حکایت مولوی اساس پس از شنیدن خواب مرد میراثی او را سرزنش کرده و خوابی را که در این رابطه بارها دیده برای او نقل می کند. دیدم خود بارها این خواب من، که به بغداد است گنجی در وطن. هیچ من از جا نرفتم زین خیال، تو به یک خوابی بیابی بی ملال. خواب احمق لایق عقل وی است، همچو او بی قیمت است و لاشی است. در رمان کیمیاگر نیز سانتیاگو وقتی در کنار اهرام مصر از یافتن گنج مایوس می شود، از سردسته آوارگان قبایل پاسخی می شنود که کاملا شبیه پاسخ اساس به مرد میراثی در مثنوی است. او به سانتیاگو می گوید نمی میری، زنده می مانی و می آموزی که آدم نمی تواند اینقدر احمق باشد. من آنقدر احمق نیستم که صحرا را طی کنم، فقط به خاطر آنکه رویایی را دوبار دیدم. کویلو برای تبدیل این حکایت به رمان از شگردهای داستان نویسی استفاده کرده و برخی از بخش‌های حکایت را پرورانده و گسترش داده است. مولوی در حکایت مرد میراثی از چگونگی مراحل و حوادث سفر از بغداد تا مصر به سرعت می‌گذرد، اما کویلو آن را گسترش داده است. از لحاظ اساطیری سفر مهمترین راه برای آزمون و تعالی قهرمان است. سانتیاگوی چوپان باید سفری را از دل مخاطرات و آزمون‌های دشوار پشت سر گذارد و در هر مرحله به درجه از آگاهی برسد تا به قهرمانی معنوی تبدیل شود، چرا که قهرمان نمادین جامعه برای رسیدن به بلوغ معنوی و برای نشان دادن شایستگی خود باید آزمون‌های دشواری را پشت سر بگذارد. قهرمان با روی گشاده و پیشواز خطرها می رود و سفرهای نمادینی را با رخدادهای هولناک پذیرا می شود تا از چوپانی ماجراجو و کیمیاگری معجزه‌گر تبدیل شود. در حکایت مولوی تنها با سه شخصیت، مرد میراثی، اساس و هاتف غیبی روبرو هستیم. مرد میراثی شخصیت اصلی و محوری قصه و در واقع شخصیتی پویاست، شخصیتی که در طول داستان دستخوش تغییر و تحول می شود و جنبه از شخصیت، عقاید و جهانبینی با خصوصیات روانی او در جهت متعالی شدن یا تباهی پیش می رود. شخصیت دیگر شخصیت اساس است که نقش شخصیت مخالف را در داستان ایفا می کند و ای در روند کلی داستان با شخصیت مکمل شخصیت اصلی تبدیل می شود و در نهایت ناخواسته او را به حقیقت راهنمایی می کند. بالاخره هاتف یا همان سروش غیبی که در ادبیات عرفانی فارسی چهره آشناست و شخصیتی نمادین محسوب می شود. اما در کیمیاگر شخصیت‌ها گسترش یافتند. کویلو در شخصیت پردازی کیمیاگر همان چهره پردازی کلاسیک را که بر حکایت مولوی حاکم است حفظ کرده و آن را بال آبی از شعر و فلسفه و عرفان آرایش داده است. شخصیت سانتیاگو چون مرد میراثی مولوی شخصیتی پویاست که دچار تحول شده و به سمت تعالی پیش می رود. کویلو در رمان کیمیاگر و داستان اصلی که از مثنوی مولوی گرفته شخصیت‌های فرعی بسیاری افزوده که البته میتوان آن را مربوط به ساختار رمان دانست. مضمون اصلی حکایت مولوی بازگشت به خیشتن است. حکایت مولوی تصویری است از سالکی حقیقت جو و خداخواه که در طلب مقصود ریاضت ها می کشد، سفرها می کند و سرانجام در می یابد که آنچه می جسته در خود اوست. اما دریافت این حقیقت در واقع وابسته به تحمل آن ریاضت ها و سختی ها بوده. به اعتقاد استاد زرینکوب آنچه روح عارف جویای آن است و عشق وی را به جستجوی آن وامی دارد به او بسیار نزدیک است. در داستان مرد میراثی مولوی این مسئله را در قالب رمز بیان کرده. مرد میراثی پس از دیدن خواب و نشانی هایی که از محل گنج در خواب به او داده شده و مصر می رود. در مصر پس از تحمل سختی های بسیار در می یابد که آنچه وی در طلب آن است در خانه خود اوست و باید آن را در خود جستجو کند.